بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. عرض سلام خدمت حضار محترم، قاهران و برادران ایمانی. سالی دیگر در موسم عاشورا در کنار هم هستیم و امشب ما دوستداران سید الشهدا و امام الاحرار حسین ابن علی دور هم گرد آمدیم تا انشاءالله از خرمن حکمت و معرفت و دینشناسی اون انسان آزاده و وارسته خوشه های حکمت برچینیم. همونطور که جناب دکتر نمازی خواه اعلام کردن، گردهمایی هایی مثل امشب مقدم بر هر چیز یک فرصت مغتنمی هست برای آشنایی با شخصیت و منش امام حسین که یکی از دست پروردگان تراز اول مکتب اسلام هست و همینطور برای اینکه ما آشنا بشیم با منطقی که حسین ابن علی داشت، با درک، قرائت و خوانشی که اون بزرگوار از اسلام داشت. همونطور که امشب مکررن اشاره خواهم کرد و توضیح خواهم داد، ما از اسلام درک‌ها و خوانش‌ها و قرائت‌های گوناگونی می‌توانیم داشته باشیم. اوقاتی مثل امشب برای آشنا شدن با خوانش و درکی است که حسین ابن علی از اسلام داشت و این همون درک و منطقی است که در نهایت او رو به قیام بر علیه نظام اموی وادار کرد. یک قیام تاریخ ساز، یک قیامی که دین پاک پیامبر اکرم رو از دست برد راهزنان و بدخواهان برای همیشه نجات داد. من این توفیق رو داشتم که در سالهای گذشته هم در خدمت شما عزیزان باشم در چنین موسمی و هر سال از یک زاویه‌ای قیام امام حسین علیه السلام رو در حوصله بضاعت علمی کمی که دارم با شما عزیزان شکافتیم. امشب هم از زاویه دیگری به قیام امام حسین علیه السلام نگاه خواهیم کرد. عرایض خودم رو حول دو محور اصلی عرض خواهم کرد. محور اول که بیشتر صحبتم به او اختصاص خواهم داد، آشنا شدن با زمینه تاریخی قیام امام حسین هست و اگر انشاءالله فرصتی بود درباره تأثیری که قیام امام حسین و یاران او بر وجدان عمومی مسلمانان در قرون بعدی بر جای گذاشت رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت، من جمله تأثیری که قیام امام حسین بر امامان مذاهب اهل سنت داشته و ما کمتر اون جنبه از تأثیر قیام امام حسین رو شنیدیم در مجامع شیعیه. اجالتا این محور اصلی صحبت‌های من امشب خواهد بود. و اما زمینه تاریخی قیام امام حسین، برخی از صاحب نظران به درستی میگویند که تمدن اسلامی که از دل جنبش دینی پیامبر اکرم سر برآورد سه فاز یا مرحله اصلی داشته. فاز اول در تمدن اسلامی فاز مجاهدان هست، فازی که با بعثت پیامبر اکرم در مکه آغاز میشه و هرچه که بر تعداد گروندگان به پیام اون بزرگوار بیشتر میشه، این دین برای نظام اشرافی حاکم بر شبه جزیره عربستان در اون زمان یک تهدید جدی میشه، چرا که دین پیامبر بر قائمه توحید هست و این توحید فقط یک اندیشه ابسترکت و ذهنی خاص نیست، یک باور ذهنی و ابسترکت خاص نیست، بلکه بازتاب شایسته و درخورش هم در رفتار فردی و جمعی ما خواهد داشت. من جمله این که اون کسی که توحید رو فهمیده و در عمل به اون پای بند هست هیچگاه نمیتواند در ذیل یک نظام ارباب و رعیتی زندگی کنه، یعنی اون کسی که بنده خداوند هست بنا به تعریف بنده غیر او در زندگی روزمرهش نخواهد بود. نظام اشرافی و اریستوکراسی رو هممون در تاریخ باش آشنایی داریم. یک نوع نظام ارباب و رعیتی هست. حالا وقتی که پیامبر اکرم ندای توحید سر میده، خب طبیعتاً ساختار اجتماعی طبقاتی عربستان بسیار شکننده و آسیب پذیر میشه. به هر حال این نظام اشرافی در شبه جزیره عربستان پیام پیامبر ما رو یک خطر جدی میدید و با اون مقابله نظامی میکرد. داستان رو هم هممون میدونیم، جنگ هایی که مشرکین قریش با پیامبر اکرم داشتن، اینها هیچ وقت با پیامبر درگیری و مقابله کلامی و به حالت دیالوگ و گفتگو نداشتن. مبارزه اونها با پیامبر از روز اول یک مبارزه رو در روی مسلحانه بود و طبیعی است که در اون دوران اولیه که موجودیت جنبش دینی پیامبر مرتبا در خطر نابودی بود و بقا و ماندگاری این جنبش دینی همیشه یک علامت سوال بالاش قرار داشت، در چنین فضایی اجتماع نوپای مسلمانان نیازمند و حاجتمند به ایثار و فداکاری مجاهدینی هست که با تحمل محرومیت و ای بسا با طعم مرگ، چشیدن طعم مرگ، متجاوزان و خاطیان رو دفع کنن. این نیاز اون روز در جنبش دینی پیامبر بود و الحق که مجاهدان اسلام در اون دوران اولیه پاسخ شایسته‌ای به این نیاز روز دادن. پس از این که اسلام یک تثبیت نسبی در شبه جزیره عربستان پیدا میکنه، یک فاز دومی در تمدن اسلامی آغاز میشه و اون فاز فقیهان هست. فقیهان مسلمان در قرن اول و دوم هجری ظهور کردند و در قرن سوم و چهارم دوران اوج شکوفایی فقه اسلامی است. همونطور که عزیزان می دانن، علم فقه علم قانونگذاری هست. یک تمدنی که پا می گیره، بالنده هست، رشد یابنده هست، نیاز داره به قوانین و مقررات. وظیفه سازماندهی قانونی و حقوقی تمدن اسلامی بر دوش فقیهان بود. فقیهان ما بودند که به دنبال قانونمند کردن جامعه نوپای مسلمانان بودند. اونها به درستی درک کرده بودند که همه حوزه‌های اجتماعی، اهم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و غیره، باید قانونمند بشه. تکالیف مردم و حقوقی که اونها دارن باید مشخص بشن. میخوام این عرض کنم که تنظیم و پردازش یک سیستم جامع حقوقی و قضایی برای تمدن نوپای اسلامی بر عهده فقیهان مسلمان بود و فقیهان هم به نوبه خودشون یک پاسخ درخور، یک پاسخ شایسته‌ای به این نیاز مبرم تمدن اسلامی دادن. و اما وقتی که یک تمدنی پا میگیره، معیشت اون، امنیت اون انسجام و انتظام پیدا میکنه، حاجات ابتدایی مردم مرتفع میشه. We all have basic needs. وقتی که تمدن، اون نظام حقوقیش درست میشه، معیشتش قوام پیدا میکنه، جامعه امنیت پیدا میکنه، رفته رفته یک حاجات لطیفتری برای مردم ظاهر میشن. به قول مولانا، آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نان در گشت مستقنی زنان، طالب نام است و مدح شاعران. این درباره تمدن اسلامی هم صادق است. مسلمانان هرچه پیشتر می رفتن، جلوتر می رفتن، حاجاتی لطیفتر از معیشت و امنیت پیدا می کردن. حاجت به فلسفه پیدا می کردن، حاجت به هنر پیدا می کردن و شاید از همه مهمتر حاجت به عرفان. و اگر یک دینی یک گوهر و جوهر عرفانی عمیق نداشته باشه، اون کمتر به دین شبیه هست و عارفان مسلمان هم این حقیقت رو درک کرده بودند. لذا ما یک فاز سومی رو هم در تمدن اسلامی میبینیم و اون فاز فیلسوفان و فقیهان هست و فیلسوفان و عارفان ما عمدتاً از قرن چهارم و پنجم هجری هست که در تمدن اسلامی ظاهر میشن. در این قرون هست که تدریجاً فلسفه، هنر و عرفان رشد پیدا میکنن و این خدمت بزرگی است که فیلسوفان و عارفان ما به بالندگی فرهنگ اسلامی کردند. مجاهدان مسلمان دغدغه دیگری داشتند. فقیهان مسلمان دغدغه فرهنگی نداشتند. اونها دغدغه های حقوقی و قانونی داشتند. اما فیلسوفان و عارفان ما دغدغه های فرهنگی داشتند. یعنی اینها میخواستند تمدن اسلامی رو به لحاظ فرهنگی بسیار غنی و فربه بکنن. خب با توجه به این مقدمه مختصر ابتدایی، امیر امام حسین علیه السلام در کدام یک از این سه مرحله و فاز جا میگیره؟ او متعلق به فاز مجاهدان در تاریخ اسلام هست. در زمانه او، یعنی در حدود سال 60 هجری، موجودیت اسلام به طور نسبی تثبیت شده بود. این نکته فوق‌العاده مهمی هست که توجه شما عزیزان رو به او جلب میکنم. یعنی موجودیت اسلام به لحاظ وجودی تثبیت شده بود، اما یک راهزنانی بودن که به دنبال مصادره اسلام به نفع منافع و مطامع خودشون بودن. یعنی به لحاظ وجودی اسلام در سطح جزیره عربستان تثبیت شده، اما هنوز اسلام به عنوان یک نظام ارزشی، به عنوان یک پیام نهادینه در جامعه اسلامی نشده. یعنی امکان استحاله اسلام هنوز وجود داره. در سال 60 هجری یک وضعیت استثنایی در جامعه مسلمانان ایجاد شده. یک کویز به شما عزیزان بدم. سال 60 هجری که امام حسین علیه السلام در تاریخ اسلام ظاهر میشه، چند سال با پیامبر، با رحلت پیامبر ما فاصله داریم؟ یه چیزی حدود 50 سال، درست میگم؟ یعنی ما 50 سال بیشتر با پیامبر فاصله نداریم، اما بدعتها در جامعه اسلامی آغاز شده. حالا اجازه بدید من یک نگاهی بیشتر و عمیق‌تر به همین پیشینه تاریخی داشته باشم تا ببینیم چه اتفاقاتی میفته که منجر به سال 60 هجری میشه. وقتی که ما این اتفاقات رو خوب متوجه بشیم، بعد منطق مبارزاتی امام حسین رو بهتر درک میکنیم. ببینید، سال 60 هجری معاویه میمیره. معاویه کی هست؟ معاویه در سال 60 هجری که میمیره، در شامات که میشه سوریه امروزی، فلسطین، اردن، این منطقه‌ای که قبلا جزء امپراتوری روم بود و به تصرف مسلمانان در آمده بود، معاویه در اونجا اعلام خلافت کرده بود. خلیفه در اینجا معناش یعنی چی؟ خلیفه یعنی چی؟ جانشین، ولی پسوند هم داره. جانشین سیاسی یک فرد رو میگن خلیفه او. تا سوال اینجاست، این جناب معاویه جانشین سیاسی چه کسی هست؟ پیامبر اکرم. شما یک دفعه فقط تصور بکنید، یک آدمی به اسم معاویه روی صندلی نشسته که قبلا پیامبر اکرم نشسته. حالا یک قدری برای شما توضیح میدم که اصلا معاویه و اصلافش کیا بودن. معاویه از خاندان بنی امیه بود که اینها جز سرسخت‌ترین مخالفان پیامبر اکرم در دوران اولیه بودند. رهبر این خاندان در دوران پیامبر اکرم ابو سفیان بود، پدر معاویه. در بدر، در احد، در خندق همواره این ابو سفیان هست که سلسله جنبان هست. او هست که استراتژیست هست. او هست که همه کمک‌های مالی رو به مخالفان پیامبر اکرم می‌کنه. بعدها که جنبش پیامبر اکرم قوام بیشتری پیدا میکنه، قدرت بیشتری مسلمانان پیدا میکنن و ابو سفیان جنگ رو مغلوبه میبینه، از سر ناچاری اسلام میاره. اما یک اسلامی هست که ظاهری است، او جزء جدید الاسلام ها بود. مثلا بعد از انقلاب خودمون در ایران ناگهان ما 30 میلیون مسلمان پیدا کردیم. جدید الاسلام های باره پیدا شدن و در دوران پیامبر هم این همین قاعده صادق بود. ناگهان ابو سفیانی که تا دیروز سلسله جنبان همه مبارزات ضد پیامبر اکرم بوده، حالا خودش و خانوادش نه تنها مسلمان میشه، اینها اسلام شناس میشن. اینها هستن که حالا میخوان اسلام رو به توده های مردم تعلیم بده. حالا مشخص اسلامی که جناب ابو سفیان و فرزندش معاویه و نوش یزید میخواد به جامعه تعلیم بده چه اسلامی خواهد بود؟ به هر حال خانواده ابو سفیان اصلا دل خوشی از مجاهدین مسلمان نداشتند. مرتبا بذر نفاق رو در بین مسلمانان میکاشتن. به چه امیدی؟ به امیدی که اون موقعیت اشرافی که قبل از اسلام داشتن رو دوباره بازسازی کنن، این بار زیر پرچم لا اله الا الله، همون امتیازات، همون منافق، همون بریز و به پاش هایی که قبلا داشتن زیر لبای شعارهای جدید. این درس بزرگی برای ما مسلمان ها باید باشه. ما چقدر از این عبرت نگرفتن در تاریخ ضربه خوردیم ما مسلمان ها. یعنی یه گروهی ناگهان سر بر میارن و از پیامبر مسلمانتر میشن، از علی بیشتر شیفته مکتب توحید میشن و اینها حالا میخوان همون منافع قبلی خودشون رو زیر لوای شعارهای جدید، ادا و اطفارهای جدید، ریش و تسبیح بذارن و اینها همون منافع سابق خودشون رو دوباره احیا کنن. وقتی که کار به اینجا میرسه، اینها شروع به شیطنت میکنن. خلیفه دوم عمر آدم خوشنیتی هم بود، خوشباطنی بود، اما از سر مصلحت اندیشی حکومت اردن رو میده به معاویه که بلکه اینها یه مقداری ساکت بشن، یعنی ریششون هم گرو باشه دیگه، دست از شیطنت بردارن. حکومت فلسطین و سوریه امروزی رو هم میده به برادر او، یعنی یزید ابن معاویه. بعد از مدت یزید ابن معاویه میمیره و بعد حکومت کل شامات میفته به دست جناب معاویه. معاویه بعدن در شام رسماً ایجاد یک نظام خلافت میکنه و همون که میدانیم خلافت اموی. نکته کلیدی خواهران و برادران اینجاست که اینها نمیگفتن ما فقط خلیفه هستیم و دیگه هیچ. ادعاشون این بود که ما خلیفه رسول الله هستیم. یعنی شما ببینید اون کسی که پدرش ابو سفیان بوده و اون سابقه سیاه رو داشته، حالا شده میراث بر پیامبر اسلام و حسین ابن علی نواده پیامبر هنوز حاضر هست. پس از رحلت پیامبر اکرم، این باز نکته فوق العاده مهمیه، به درد امروزتون میخوره، گوش ها را خوب باز کنیم. بعد از رحلت پیامبر اکرم، دین اسلام ناگهان در دنیا به حالت انفجاری رشد میکنه. هیچ دینی در تاریخ بشر به سرعت اسلام پیشرفت نکرد. هیچ دینی در تاریخ اصلا بی سابقه بوده این پیشرفتی که اسلام کرده. در همون نسل اول امپراتوری ایران یکی از استانهای خلافت اسلامی هست. Can you picture that? امپراتوری مصر یه استان هست از خلافت اسلامی، همینطور بخش وسیعی از تمدن اون روز روم. خب حالا با این سرعت که اسلام رشد میکنه خواهران و برادران، یه طبقه جدیدی شروع میکنه به شکل گرفتن در داخل جامعه اسلامی، a new class. همه انقلابات در طول تاریخ این فاز رو سپری میکنن. حتی انقلاباتی مثل انقلابات کمونیستی که داعیه‌شون این بود که ما میخوایم نظام طبقاتی رو از بین ببریم، اما بلافاصله وقتی که اون طبقه بورژوا یا سرمایه‌دار قبلی رو اینها از بین میبرن، یه طبقه بوروکرات جدید سر در میاره که حالا میشینه روی همین صندلی که قبلا سرمایه‌دارها و بورژواها نشسته بوده. در تمدن اسلامی هم این اتفاق میفته. We now face a new class. یه طبقه جدیدی که اکثرشون هم از همون اشراف قریش بودن و از بنی امیه. و اما حدیث غم‌انگیز، هر وقت یه طبقه جدیدی ظهور میکنه و میخواد قدرت رو به دست بگیره، بدون ایدئولوژی و بدون یک مکتب امکان پذیر نیست. یعنی این طبقه جدید باید یک ایدئولوژی بسازه که قدرتش رو در چشم مردم مشروع جلوه بده. حالا سال 60 هجری بعد از پیامبر هستیم، اشراف سابق بنی امیه جدید الاسلام ها میخوان بیان رو صندلی بشینن که قبلا پیامبر نشسته، نیاز به ایدئولوژی دارن. چون جامعه دینی هست، جامعه اسلامی هست، پس ما نمیتونیم بریم فلسفه یونان رو بیاریم، نمیتونیم مسیحیت رو بیاریم، به انجیل نمیشه استناد کرد. باید یک خوانش و قرائتی از اسلام ارائه داد که حالا حکومت این جدید الاسلام ها رو توجیه کنه، وجاهت شرعی و قانونی بده به این جدید الاسلام ها. یعنی که یه گروهی سر برمیارن که حالا میخوان اسلام رو به نفع خودشون مصادره کنن. از این میان دو نهله فکری شکل میگیرن در دوران اولیه اسلامی که هر دوی این نهله های فکری ریشه در خود اسلام و قرآن داشتن. این درس فوق العاده مهمی برای ما مسلمانان امروز هست. یعنی این دوتا نهله انحرافی که دستگاه خلافت زور و ستم و جوری که نام اسلام بر خودش گذاشته، از این دو نهله فکری، از این دو مکتب جانبداری میکنه. و جالب اینجاست که هر دوی اونها ریشه در متن قرآن کریم دارن. دستگاه خلافت اموی پول میده، منبر در اختیار قائلین به این مکاتب میذاره. این دوتا رو برای شما یه قدر توضیح بدم، یه کاش وقت بود که در این زمینه بیشتر صحبت میکردم که متوجه بشین اون کسانی که میخوان پیام اسلام رو از بین ببرن، ارزش‌های اسلامی رو میخوان نابود کنن، اتفاقا در خود قرآن وارد میشن. به همین قرآنی استناد میکنن که قبله معنوی و فکری ما مسلمان هاست. دو تا نهله رو این روز امشب برای شما میشکافم، دو تا نهله انحرافی که از قرآن شروع کردن و به جنگ قرآن می رفتن. نهله اول مرجعه بودن. مرجعه اهل رجاء بودن. رجاء یعنی چی؟ رجاء یعنی به امید به رحمت خداوند داشتن. اصل قرآنیه، در متن قرآن کریم هم هست. حالا شما ببینید مرجعه با این اصل قرآنی چه تز انحرافی ساختن که حکومت بنی امیه و حکومت‌های جنایت در تاریخ اسلام رو همواره توجیه کرده. مرجعه عرض کردن با قرآن شروع می‌کردن، می‌گفتن هر کسی معصیتی کرده، خطایی کرده، فل مثل بگیم حالا حق کسی رو خورده، دزدی کرده، خیانتی، جنایتی مرتکب شده، نباید مایوس از رحمت خداوند باشه. خداوند غفور هست، خداوند بخشنده هست. همواره این فرد خائن و جنایتکار و دزد و حق کش باید به رحمت و مغفرت الهی امیدوار باشه. خب این که نص صریح قرآنه. سوره مبارکه زمر آیه 53 رو همه خوندیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. پیامبر بگو کسانی که زیاد روی کردید در ستم به نفس خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند مایوس نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه ذنوب همه گناهان رو میبخشه. چرا؟ انه هو الغفور الرحیم، او غفور هست رحیم هست، معصیتی نیست که به قدری بزرگ باشه که آب رحمت و مغفرت الهی برای شستنش کفایت نکنه. خب این صریح قرآنه. مرجعه هم به همین آیه استناد میکردن. و حالا تویست رو ببینید که چطوری they twisted the meaning of this Quranic verse. مرجعه میگفتن که چون که امید هست که خداوند هر جنایتکار هر فرد پلید و تبهکاری رو ببخشه، بر دیگران حرام هست که او رو سرزنشش کنن، بر دیگران حرام هست که او رو ازش انتقاد کنن. از طرف دیگه اصلا ما نباید در مقام قضاوت و داوری دیگران بنشینیم. این هم البته حرف حقیه، اما اونا ازش اراده باطل میکردن. خداوند احکم الحاکمینه، ما کاری نیستیم که بخوایم حکم کنیم که این آقا جنایتکار، اون یکی مصلحه. هر کسی که بخواد قضاوت و داوری درباره افراد من جمله حاکمان بکنه، گویی که او ترازوی عدل و داوری خداوند را آورده و به نیابت از طرف خداوند داره قضاوت میکنه. هر کسی که میخواد و حکم بکنه بین خائن و مصلح، بین ظالم و متقی، در حقیقت پا رو در اقلیم خداوند گذاشته. خب معلومه که توده های مردم مسلمان وقتی که این اسلام شناسی بهشون عرضه بشه، همواره وحشت دارن که حاکم ظالم رو زیر سوال ببرن. به خاطر همین هم بود که دولت بنی امیه، دولت اسلامی بنی امیه، پول میداد، منبر میداد که این مرجعه در منابر تز دینی خودشون رو به خورد توده های مردم بدن. میخوام این عرض کنم که مرجعه از اصل قرآنی رجا یک تز انحرافی ساختن که اندیشه انتقادی رو در جهان اسلام از بین ببرن، زبان مردم رو در انتقاد از حکومت ببرن. و اما نهله و مکتب انحرافی دیگه که در زمان بنی امیه وارد تمدن اسلامی میشه، مکتب جبریه هست. دیترمینیست ها در جهان اسلام از همین دوران بنی امیه برای اولین بار سر بر میارن. جبریون یک رنگ و لعاب اسلامی بر یک فلسفه وارداتی زده بودن. یعنی این مکتب جبر ریشش در یونان باستان و تا حدود زیادی در مسیحیت بود که وارد حوزه دینی مسلمانان شد. چون اصلا ما در قرآن واژه جبر اصلا نداریم، نه واژه جبر داریم نه واژه اختیار. این دستگاه واژگان وارد اندیشه مسلمانان شد. حالا این جبر یک رنگ و لعاب و بزک قرآنی هم به این اندیشه جبر زدن. خب اصل قرآنی چی بود که این جبریون بهش استناد میکردن که بعد یک تز انحرافی ازش بسازن؟ اونها میگفتن که ببینید، در قرآن کریم به ما تعلیم داده میشه که خداوند قادر مطلق هست، خداوند حاکم مطلق هست، هر چه او اراده بکنه همون میشه. اوست که عزت و ذلت به دست اوست، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. یعنی اوست که عزت و ذلت رو بین مردم تقسیم میکنه. خب جرف قرآنه، یه مسلمان نمیتونه این رو نپذیره. اما حالا تویست رو ببینید. اونها میگفتن که خب هر چه در جهان رخ میده، هر اتفاق و حادثه‌ای که پیش میاد، همش با حکمت خداونده، همش با مشیت اوست. و هر کسی هم که در هر جایگاهی قرار گرفت، روی هر صندلی من جمله صندلی حکومت نشست، با اذن و اجازه خداوند اونجا نشسته. لذا اگر کسی ظالم هست، حق مردم رو میخوره، بیت المال رو میچاپه، در امانت خیانت میکنه، پلید هست، تبهکار هست، این بنده خدا به انتخاب خودش عمل نمیکنه. اراده خداوند بر او تعلق گرفته که این ظالم ظلم بکنه. از قضا وقتی که این جناب معاویه میخواست یزید فرزندش رو به ولایت عهدی خودش منصوب بکنه، استناد میکرد به همین نظریه جبریون که در اون زمان تازه پا گرفته بودن و برای خودشون منبری داشتن. یک عده‌ای به معاویه انتقاد کردن که خب جناب معاویه، تو که پسرت رو از ما بهتر میشناسی، همونطور که جناب دکتر گفتن یزید یک آدم عیاش بود، عشرت طلب بود، بیبندوبار بود. مسلمان ها به معاویه انتقاد کردن که خب تو چطور یه فرد بیبندوبار اهل عشرت رو به عنوان ولیعهد خودت منصوب میکنه که حالا فردا بشه امیر المؤمنین متقین، امیر مؤمنان. پاسخ معاویه رو بشنبین، این این عباراتیست که معاویه به کار میبره در توجیه این که چرا پسرش یزید رو کرده ولیعهد خودش. او گفت نسب یزید قسمت و خواست خداوند بود و بندگان خدا در برابر قسمت و خواست او از خود اختیاری ندانند. آقا بنده چه کار هستم؟ این قسمت بوده، خداوند خواسته که من پسرم رو هر چندم که بی بند و بار هست اون رو به نیابت از طرف خودم امیر مؤمنان بکنم بعد از خودم. خب حالا اگر هرچه اتفاق میفته بر زعم جبریون مشیت خداوند هست، بنابراین اعتراض کردن به هرچه موجود هست و هرچه اتفاق میفته اعتراض کردن به مشیت خداوند هست. به خاطر همین هم هست که رفته رفته مردم مسلمانی که اسلام را از جبریه یاد میگرفتن دیگه هیچگاه به حاکمان ظالم، به رفتار استبدادی و دیکتاتور معابانه رهبران خودشون انتقاد نمی کردن، چرا که اونها رو منصوب از طرف خداوند می دانستن. یعنی می خواهم این رو عرض کنم که جبریه باز به نحوی زبان انتقادی مسلمانان رو بریدن. در همین دوران هست که حجم وسیعی از احادیث و روایات جعلی تولید بشه برای اینکه پشتوانه شرعی، پشتوانه روایی ایجاد کنه برای مرجعه و جبریون. من دو سه تا از این روایات جعلی رو خدمتتون عرض میکنم که در متون مهم مسلمان ها ما آمده. اولین روایت جعلی از پیامبر اکرم که ساخته شد که برای اینکه استبداد دینی رو توجیه کنه در کتاب صحیح مسلم هم آمده که از کتاب‌های مهم روایی در نزد اهل سنت هست، جلد ششم صفحه 20، از پیامبر روایت شده در برابر حاکم مطیع و شنوا باش، اگر چه بر پشتت شلاق بزند و مال و داراییت را بگیرد. خب مشخص دیگه این اسلام این شکلی به مزاق کی خوش میاد؟ اون کسی که شلاق به دستش داره و دست در جیب مردم. خب اونها باید از این روایات زیاد بسازن. روایت بعدی در الجامع الاحکام القرآن قرطبی آمده در ذیل تفسیر آیه 30 در سوره مبارکه بقره، از پیامبر روایت شده بنابر قرطبی، تا هنگامی که تا هنگامی که حاکم نماز میخواند بر او خروج نکنید حتی اگر ظالم و فاسد باشد. حالا متوجه میشین چرا اهل سنت تا همین اواخر خیلی هاشون قیام امام حسین رو کفر میدونستن؟ به خاطر همین احادیث. خب وقتی که از قول پیامبر حدیث که آیه به کجای قرآن میخونه؟ تا هنگامی که حاکم نماز به کمرش میزنه اگه ظالم باشه فاسد باشه مسلمان حق قیام علیه او رو نداره. چرا؟ چون اون فاسد بنابر مشیت خداوند داره فساد میکنه، اون ظالم بنابر خواست و اراده خداوند داره ظلم میکنه. حالا متوجه میشین چرا علم کلام شیعی ظلم رو به خداوند هیچ وقت نسبت نمیده؟ من یک حرفی رو قاطعانه میزنم، میدونم من میدونید که من نه متعصب هستم نه به فرقه گرایی اعتقاد دارم. تشیع خواهران و برادران مذهب نیست، خود اسلام هست. تشیع دروغ میگن، اونهایی که میگن یک مذهب هست. آقا کسی حق نداره در کنار اسلام مذهب بسازه، کسی حق نداره اصلی رو به قرآن اضافه کنه. یعنی چی اسلام تشیع مذهبه؟ اسلام دو تا خوانش و قرائت اصلی داره، قرائت شیعی داره و قرائت سنی، هر دوش هم اسلامه، ولی دو تا خوانش و قرائت متفاوته. کلام شیعی از روز اول نسبت دادن ظلم به خداوند رو به صریح قرآن کریم نفی میکرده، برای همین هم اجازه پیدا میکنه امام حسین که قیام علیه حکومت ظلم بکنه. و امروز من یادم اون دوران اول انقلاب که هنوز ما در آمریکا بودیم، قبل از انقلاب بسیاری از جوانهای عربستان سعودی به ما که میرسیدن میگفتن ما واقعا قبطه میخوریم به شماها که دستتون بازه علیه هر حکومتی که ظالم ارزیابی میکنید قیام کنید. ما این جناب ملک فهد بر ما حکومت میکنه، نمیتونیم با اون بجنگیم، برای اینکه روایت از پیامبر به ما رسیده که اگر ظالم هست، اگر فاسد هست ولی نماز میخونه، حق خروج بر او رو نداریم. ولی من شیعه اگر آیت الله هم باشه ولی ظالم باشه، وظیفه شرعیم هست که او رو به زیر بکشم. اگر نکنم به دینم عمل نکردم، برای که من اسلام را از حسین ابن علی یاد گرفتم. درک میکنین که عرض میکنم؟ حالا با هم یه گریزی به خارج از بحث امشب زدم، ولی مهم بود که این امشب خدمت شما عرض کنم. به هر حال عمله و عساکر یزید هم همین اسلام شناسی جبریه رو میشنیدن، اسلام شناسی مرجعه رو میشنیدن، همین احادیث و روایات رو شنیده بودن. و اتفاقا کسانی که فاجعه عاشورا رو ایجاد کردن، اون جنایت ها رو کردن، همه مسلمان های خوب مسلمان بودن، همه نماز خون بودن. حالا یه فکر میکنن مثلا اونهایی که امام حسین کشتن یک مش آدم عیاش بیبنده بار، نه خود فرماندهشون یزید بود، ولی جناب شمر یک کسی بود اهل نماز بود. خب ولی اسلام را کی یاد گرفته؟ اسلام را از مرجعه یاد گرفته، اسلام را از جبریون یاد گرفته. این جنایت رو در صحرای کربلا کرده، برگشته به کوفه، رفته به مسجد در کوفه نماز بخونه. یک عده ای آمدن یقش رو گرفتن که مرد خوب، این چه جنایتی بود که شما کردید؟ نواده پیامبر اکرم خاندان او را قتل عام کردی. پاسخ جناب شمر رو بشنوید در پاسخ به اعتراضی که مردم به او میکنن. این در کتاب تاریخ ابن عساکر آمده. شمر گفت: حاکمان از ما خواستند که با حسین و یارانش چنین کنیم و اگر اطاعت نمی کردیم در پیشگاه خداوند از کفار و اشقیا بودیم. یعنی تازه این بابا حالا از خداوندم طلبکار، روز قیامتم یه تکه زمین مرغوب دو نفش از خداوند طلب میکنه، میگه ما به هم تکلیف شرعیمون عمل کردیم. ما از این حرفا امروز نمیشنویم؟ این همه جنایت که در جهان اسلام، در ایران شیعیش، در عربستان سنیش، در افغانستانش، این همه جنایت که در جهان اسلام امروز میشه، همه مسلمان های نماد شب خون دارن میکنن، اما کسانی که اسلام رو از علی یاد نگرفتن، کسانی که اسلام رو از حسین یاد نگرفتن، کسانی که اسلام رو از اون احادیث و کانال احادیث و روایات جعلی یاد گرفتن. به هر حال خواهران و برادران، وقت تنگ، متاسفانه وقت نیست که همه صحبتامو بکنم، حالا یه مقدار دیگه شو به سرعت ازش رد میشم. مطلب رو گرفتیم که این پیش زمینه رو اگه ما نداشته باشیم نمیفهمیم امام حسین چی کار کرده. فکر میکنیم میکنیم که امام حسین فقط با یه ظالم جنگیده. آه اگه قیام امام حسین و شرافت امام حسین قیامش فقط بر علیه ظلم بود، خب چرا برادرش امام حسن با ظالمی که اسمش معاویه بود نجنگید؟ سواله. اگر امام حسین فقط با یه ظالم جنگیده به اسم یزید، چرا هیچ کدام از امامان شیعه بعد از امام حسین قیام مسلحانه علیه حکومت های وقتشون نکردن؟ پس مطلب باید خیلی عمیق‌تر از جنگیدن با یک نظام ظالم باشه. میدونید مسئله سر چی بود در زمان امام حسین؟ مبارزه با یک نظام ظالمی بود که ظلمش رو به اون به نام قرآن کریم میکرد، حق مردم رو میخورد، بیت المال رو چپاول میکردن. نه اینکه ما زور داریم، میگفت ما داریم به تکلیف شرعیمون عمل میکنیم. این بود که امام حسین رو به قیام وادار کرد. حالا در چنین فضای فکری و سیاسی امام حسین در سال 60 هجری ظاهر میشه. امام حسن شهید میشه و حالا برادرش حسین ابن علی امام مسلمین میشه. چه باید کرد؟ What is to be done؟ این سوالیه که هر امامی در جامعه خودش دیر یا زود با او مواجه خواهد شد. چه باید کرد؟ و همونطور که عرض کردم در زمانه یزید ظلم و ستم شیوه حکومتگری شده بود، اما میگفتن ما این ظلم رو به نام سنت پیامبر میکنیم. سیره حکومتی پیامبر این چنین بوده که ما بر گرده مردم سوار باشیم. ببینید اینم حیفم میاد دوباره تاکید نکنم، چون این مشکل بزرگ جامعه های اسلامی هم امروز هست. ببینید یه وقتی یه دیکتاتور یک قلدری بر گرده مردم سوار میشه، میگه من سوارم به خاطری که زورم زیاده، سوارم چون تدبیر دارم، درایت دارم، ذکاوت دارم، آقا زورم میرسه، عقلم هم میرسه به گرده بی سوادها و جاهلا سوار شدم. اما یه وقت هست که یه کسی بر گرده مردم سوار میشه، میگه این بر گرده سوار شدن رو من از خداوند گرفتم فرمانشو، دارم به تکلیف شرعیم عمل میکنم، من این همه دارم دیکتاتور معابانه حکومت میکنم برای اینکه اسلام رشد پیدا کنه، اسلام شکوفا بشه. در زمانه امام حسین دقیقا یک چنین وضعیتی برقرار بود و این یک وضع تازه‌ای بود در جامعه اسلامی. اینجا همونطور که عرض کردم دیگه مسئله فساد شخصی یک فرد به نام یزید نبود، مسئله استبداد و خودکامگی نبود، بلکه استقرار یک نظام سیاسی بود که بر ظلم استوار بود و این ظلمش رو به نام قرآن و سنت پیامبر میکرد. به هر حال در سال 60 هجری هستیم، یک چنین حالتی برقرار هست، یک چنین وضعی برقرار هست، اما هنوز نواده پیامبر، جگرگوشه پیامبر حسین ابن علی زنده هست. این چنین وضع رو میبینه در چنین شرایطی که همه چیز داره از دست میره، اون همه جهاد مجاهدان مسلمان گویی هیچ کدامشون وافی به مقصد و مقصود نبوده، دوباره همون جنایت‌های سابق، همون وضع سابق، این بار به نام قرآن، همه چیز در حال نابودی است، همه دستاوردهای جنبش دینی پیامبر در آستانه نابودی است، اسلام بازیچه دست یک عده قدرت پرست شده، اسلام بازیچه دست یک عده دنیا دوست شده، و حالا مردی از خاندان پیامبر رسالت سنگین حفظ روح حقیقی اسلام رو بر دوش داره. و چه رسالت سنگینی! چشمان پیامبر، چشمان علی فاتح خیبر، چشمان مجاهدان بدر و احد و خندق به او دوخته شده که او با میراث اون بزرگان چه خواهد کرد. و این رسالتی هست، این مسئولیتی هست که حسین به عنوان امام بر دوش داره. او رسالتش این هست که این ماسک اسلامی و شرعی که استبداد فاسد بر چهره خودش زده رو پاره کنه، تا مردم و تاریخ بدانند که دیکتاتوری، بهره کشی و تبعیض نه مشیت خداوند هست و نه آموزه اسلام. همونطور که میدانیم حسین از بیعت با یزید، با خلافت اسلامی یزید سر باز میزنه. وقتی که امام حسین علیه السلام دست بیعت با یزید نمیده، معناش چی هست؟ معناش این هست که ستمگری به نام اسلام رو من به رسمیت نمیشناسم. قیام میکنه، نه برای ساقط کردن حکومت بنی امیه که اصلا امکانش نیست. خیلی خوب بود اگه امکانش بود، امکانش نیست. قیام امام حسین به باور بنده برای ساقط کردن نظام خلافت اموی نبود، برای اینکه امکانش هم نبود، بلکه قیام او برای افشاگری بود، افشاگری. و این افشاگری از عملکرد امام حسین و حرکت او کاملا آشکار هست. نحوه خروج امام حسین رو همه شما شنیدید، جناب دکتر هم قدری بهش در صحبتشون اشاره کردن، من هم یه قدر بیشتری توضیح میدم که بفهمیم کار اصلی امام حسین افشاگری بود. افشای چه چیزی؟ افشای چه چیزی؟ امام حسین هدفش اینه که افشاگری کنه و این افشاگری از شیوه حرکت و عمل او آشکار هست. سازماندهی که امام حسین در مبارزه با نظام یزید میکنه اصلا شباهتی به مبارزه علیه نظامهای دیکتاتوری نداره. هر وقت یک گروهی میخوان یک مبارزه برای ساقط کردن یک حکومت حاکم رو انجام بدن، اصلشون چی هست؟ مخفی کاریه دیگه، مگه نیست؟ مخفی کاری، همه چیز باید هاش هاش باشه، علنی نباید شما کار کنید. اما حسین ابن علی رو میبینیم در اجتماع حجاج در مکه اعلام میکنه که ای مسلمانان، من برای برپا داشتن سنت جدم که امر به معروف و نهی از منکر هست میخوام قیام کنم. هاش هاش نیست، مخفی کاری نیست. اون کسی که میخواد بره رژیم حاکم رو ساقط کنه که نباید دست خودش رو در اول رو کنه. لشکر میسازه، لشکرش کیا هستن؟ زن و بچهش هست، عیالش هست، فامیل و خویشاوندان خودش هستن. مخفیانه هم حرکت نمی کنه در شب تاریک، در روز روشن حرکت می کنه و خیلی هم کند حرکت می کنه. شما کتابای تاریخی مثل اخبار التوال رو بخونید و می بینید منظور من چی از این حرکت کند امام حسین. از مکه می خواد بره به طرف کوفه، در بین قبائل هر قبیله ای رو درش توقف می کنه، سخنرانی می کنه امام حسین، سخنرانی برای افشاگری. افشای چه چیزی؟ افشای باطلی که لباس دین پوشیده، افشای اسلامی که حالا مصادره شده، افشای این که اسلامی که دین ناس بود، دین مردم، حالا شده دین دولت، شده دین دولتی. افشای این که حالا این دولت به ظاهر اسلامی مفسران قرآن خودش رو داره، فقیهان خودش رو داره، مبلغین خودش رو بر منابر داره تا اسلامی رو به خورد توده های مسلمان بدن که خلافت ظلم و جور رو توجیه کنه. افشای این رو بکنه امام حسین که دین پیامبر اکرم برای رهایی مردم بود، نه برای دربند کردن مردم. افشای این که دین پیامبر برای رشد مردم بود، نه برای سواری گرفتن از مردم. امام حسین علیه السلام هدفش همین افشاگری بود که این استحاله و این انحراف رو به هر قیمتی که شده افشا کنه، حتی به قیمت جان خودش و عزیزترین عزیزان خودش. فخواهران و برادران، تاریخ شهادت میده که حسین ابن علی موفق بود، هرچند که در روز 11 محرم سال 61 هجری در صحرای داغ کربلا حسین ابن علی و یاران اندکش از سپاه یزید شکست خوردند، هرچند که عزیزان و جگرگوشان نواده رسول اکرم در صحرای کربلا قتل عام شدند و تعدادشون به اسارت رفتند، اما تاریخ شهادت میده که امام حسین در رسیدن به هدفش پیروز بود. به قول استادم و مرادم دکتر علی شریعتی، امام حسین بزرگترین شکست خورده پیروز در تاریخ است. امام حسین بزرگترین شکست خورده پیروز در تاریخ است. هدف او این بود که افشاگری بکنه و اسلام رو نجات بده از دست یک عده دنیا پرست و قدرت پرستی که اسلام رو به نفع منافع فردی و جمعی خودشون مصادره کرده بودن. پس بنابراین انشاءالله که شما عزیزان پیشینه تاریخی قیام امام حسین خوب گرفته باشید و از همه مهمتر رلوانسشو با زندگی امروز خودمون هم درک کرده باشیم و الا این حرفایی که من زدم روزه بوده و اصلا به درد هیچ کسی هم نمیخوره. اگه قیام حسین ابن علی گرهی از کار فروبسته مسلمانان در قرن 21 رو باز نکنه، این ذکر مصیبت ها وافی به مقصد و مقصود نیست. خب این پیشینه تاریخی، حالا بعدش رو هم ببینیم. عرض کردم امام حسین بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ هست. ببینیم که چگونه قیام حسین ابن علی تاریخ ساز بود و چگونه تأثیر پردامنه ای رو حتی بر روی امامان مذاهب اهل سنت گذاشت. تأثیر و پیامدهای قیام امام حسین رو چند دقیقه عرض میکنم. ببینید امامان مذاهب اهل سنت که ما امروز با 4 تاشون آشنا هستیم، یعنی امام ابو حنیفه، امام مالک ابن انس، امام محمد ادریس شافعی و امام احمد حنبل، امامان مذاهب چهارگانه اهل سنت دستگاه خلافت رو یک نظام سیاسی مشروع می دانستند. متوجه این که عرض کردم، یعنی به لحاظ تئوریک philosophically speaking the caliphate was legitimate for them، یعنی نظام خلافت فی نفسه یک نظام مشروع سیاسی می دونستن و خود خلفای اموی و عباسی هم امامان مذاهب اهل سنت رو در مقابل امامان شیعه تقویت می کردن و از اون مهمتر دستگاه های فقهی این بزرگواران فقه رسمی حکومت های به اصطلاح اسلامی هم بود، یعنی حاکمان بنی امیه و به خصوص بنی عباس در دارالقضاتشون، در دستگاه دیوان عالیشون، در دادگستریشون به قول امروزی ها به فتاوی و احکام فقهی همین امامان مذاهب چهارگانه استناد می کردن. حالا ببینیم که خود این امامان اهل سنت تحت تأثیر قیام امام حسین چه عکس العملی را در قبال خلفا داشتن. امام ابو حنیفه در سال 80 هجری، یعنی حدود 20 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا به دنیا میاد. اهل سنت امام ابو حنیفه را امام اعظم میدانند، یکی از بزرگترین فقها، از نوابغ فقهی در تاریخ اسلام هست. در تاریخ اسلام در اواخر دوران رژیم بنی امیه حاکم عراق، فراموش نکنیم دستگاه حکومت خود این امامان مذاهب اهل سنت رو به فتاویش عمل می کرده. در حاکم عراق در اواخر دوران بنی امیه ابو حنیفه رو دعوت میکنه برای تصدی مقام قضاوت در عراق که قاضی بشه، اما ابو حنیفه اکراه داره از اینکه با خلیفه مسلمان ها ارتباط تشکیلاتی داشته باشه، نمیپذیره، رد میکنه دعوتی رو که خلیفه کرده از او برای شرکت در حکومت. علارغم مقام علمی که ابو حنیفه داره، منزلت اجتماعی که در چشم مردم داره، حاکم عراق او رو شلاق میزنه و بعدن ابو حنیفه فرار میکنه از کوفه، میره به مکه و تا پایان دوران خلافت اموی در مکه میمانه و فقط کارهای پژوهشی در زمینه فقه میکنه. رژیم بنی امیه ساقط میشه، رژیم سیاسی عباسیان میاد. بعد از روی کار آمدن بنی عباس، ابو حنیفه دوباره برمیگرده به کوفه، اما از بیعت با خلیفه عباسی سر باز میزنه. بعدها منصور خلیفه عباسی دوباره ابو حنیفه رو دعوت میکنه که این بار بشه قاضی القضات خلافت اسلامی، یعنی رئیس دیوان عالی کشور، نه یک کشور، امپراتوری اسلامی. اما باز امام ابو حنیفه نمیپذیره، به خاطر همین عدم پذیرشش زندانی میشه و تا آخر عمر در زندان میمانه و میمیره. خب حتما یه اتفاقی افتاده، یه خبری به گوش اینا رسیده که علارغم اینکه حکومت به فتوای اونها عمل میکنه، خودشون حاضر نیستن اسناد حکومتی رو امضا کنن. این خبر از کجا رسیده؟ این خبر رو چه کسی به پا کرده در تاریخ اسلام؟ امام مالک ابن انس، دومین امام از ائمه اهل سنت، در سال 93 هجری به دنیا میاد، یعنی حدود 30 سال بعد از واقعه عاشورا در نزدیکی مدینه. دستگاه خلافت عباسی او رو علیه امام صادق تقویت میکنه، اما در این حال او به نظام خلافت و به خلیفه معترض هست، میگه با زور نمیشه بر مردم حکومت کرد و به خاطر همین هم زندانی میشه. به خاطر همین اعتراضاتی که به خلیفه میکنه، توسط جعفر ابن محمد حاکم مدینه حتی شلاق هم میخوره. امام مالک ابن انس شلاق میخوره توسط همون حاکمی که به فقهش داره عمل میکنه. و امام احمد حنبل از طریق از طرف الواسق خلیفه عباسی دعوت به همکاری میشه. رژیم عباسی به امام احمد حنبل فشار میاره که در حمایت از سیاست‌های حکومت از او فتوا بگیرن، اما باز او نمیپذیره. از همین رو امام احمد حنبل رو به زندان میفرستن و در زندان او رو شکنجهش میکنن. و شاید گویاترین سند که شاهد مدعای بنده هست که عالمان اهل سنت، امامان مذاهب اهل سنت، از همکاری با دستگاه خلافت به اصطلاح اسلامی اکراه داشتن، داستان صالح پسر امام احمد حنبل هست. این داستانش خیلی گویا هست و فکر کنم اصلا تمام مطلب رو بر ما آشکار کنه. امام احمد حنبل یک فرزندی داشت به اسم صالح. این داستان هم در کتاب فضائل بلخ آمده که در قرن هفتم هجری نوشته شده و هم در کتاب تذکرت الاولیای عطابر نیشابوری هم داستان صالح آمده، بسیار شنیدنی هست. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل. این داستان صالح هست در کتاب فضائل بلخ، میگه که صالح پسر امام احمد حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل. یعنی چی؟ یعنی اکثر روزها روزدار بود، اکثر اوقات شب تا صبح هم این نماز میخوند و شب زنده‌داری میکرد. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل، یک سال قاضی اصفهان بود. این جناب صالح با اون سابقه مذهبی و تقوایی که داشت، یک سال در شهر اصفهان خودمون مسئله قضاوت داشت. چه نوع قاضی بود صالح؟ قاضی بود که در خانه به شب نبستی و کنار در خفتی تا اگر به نیمه شب مردم را حاجتی افتد محجوب نباشد. یعنی شب تا صبح پشت در میخوابید که اگر نکنه نصف شب یک کسی حاجتی به قاضی داشت با در بسته مواجه نشه. صائم الدهر بود، قائم اللیل بود، به این شکل هم قضاوت میکرد. بقیه داستان رو بشنویم. یک روز در خانه امام احمد، یعنی پدرش، یک روز در خانه امام احمد نان پختن. احمد پرسید این نان را چه بوده است؟ گفتند خمیر مایه از خانه صالح، یعنی پسرت، آوردیم. امام احمد گفت نه، او مگر یک سال قضا اصفهان کرده است. مگر نه اینکه پسر من یک سال در اصفهان قاضی بود با اون شکل؟ امام احمد از آن نان نخورد و گفت نان را بنهید تا سائلی بیاید، به او بدهید و بگویید که خمیر مایه آن از آن صالح بوده است که یک سال قضاء اصفهان کرده بوده است. پدرش از این نان نخورد و گفت به فقیر بدید، ولی اگر فقیری هم آمد نان رو گرفت به او بگید که این خمیر مایش از خانه کسیه که در دستگاه خلافت اسلامی یک سال قاضی بوده با اون سابقه خدمت. آن نان 40 روز بماند و هیچ سائلی نستاند تا به بوی آمد. احمد پرسید آن نان را چه کردید؟ گفتند در رودخانه دجله انداختیم. و احمد تا پایان عمر ماهی دجله نخورد. این خبر از کجا به گوش ابو حنیفه رسیده؟ به گوش امام مالک ابن انس رسیده؟ از کجا به گوش امام احمد حنبل رسیده که ماهی دجله رو نمیخوره؟ چون نون، یک گاه نونی توی دجله انداختن که خمیر مایش از خانه پسرش بوده که یک سال در اصفهان قضاوت عادلانه هم کرده. این عظمت کاری است که امام ما حسین ابن علی در تاریخ اسلام کرد. به خاطر همینم هم هست که امشب ما در بیخ گوش هالیوود دور هم جمع شدیم. در کجای تاریخ همچین چیزی بوده؟ برخلاف این جهال ضد اسلام که در تلویزیون ها میشینن و صبح تا شب روزه مدرن میخونن، کدوم یکی از شماها رو با زور امشب آوردن اینجا که داستان امامتون حسین رو بشنوید؟ همه با عشق میایید، با علاقه میایید. اما امام حسین که یک امام معمولی نبوده، او بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ بود. از همینجا درود میفرستیم به ارواح طیبه مجاهدان کربلا. سلام ما و سلام همه آزادگان، عدالت خواهان و نیکان و صالحان جهان به تو حسین، ای الگوی شرافت، انسانیت و بزرگی. السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.